بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. وجه تسمیه اون به ترسی این است که ترس به معنی سفر است و چون زمین کروی است، لاجرم قسمتی از هدبه ارض که شخص ناظر بر وسط آن ایستاده است، با اون دایره مفروض گرداگرد هدبه به شکل سپر متصور می گردد. راجع به تعریف افق ترسی، همین طوری که ملاحظه فرمودید، باید هر شخصی در هر نقطه‌ای که وایستاده، نه اون نقطه زیر پایش مماسه با زمین رو به عنوان محور قرار بده که از او دایره‌ای رو ترسیم بفرماید، اون میشه دایره افق حسی. باید شعاع بصر را و خط دیدش را به عنوان مرکز قرار بده در نگاه کردن، و اینکه کره زمین هست، کروی شکله، ایشون یه نقطه ای از محیط کره زمین رو نگاه بکنه که نگاه ایشون از اون محیط زمین منجر بشه به فلک اعلا، بعد اون نگاهش رو همینطور دور در دور کره زمین دور میده، طوری که انه یک هدبه، هدبه محدب. انشاءالله بعدها باز بیشتر اینا تو طبیعیات فلسفه بیشتر حرفشه. الان این دستبنده، این محیط قوس رو، این قسمتش رو، پایین رو می فرمایید سطح مقعر. مقعر این روی دست ما رو می فرمایید سطح محدب اصطلاحاً. حالا اگر این دست را روی این دست بگذاریم، مثل لایه‌های پیاز چجوری روی هم قرار می‌گیرن، می‌گیم مقعر این دست با محدب این دست با هم دیگر مماسن. اینقدر می‌فرمایی. حالا کره زمین هم الان فعلا چون یه کره توپوریه، توش پره حالا خاک، بالاخره سنگها، خاکها، شنها، معدنها، پره دیگه کره، ولذا مقعر این کره تقریبا پره. محدب این کره که الان ما روش وایستادیم، محدب کره زمین مماس میشه با مقعر کره آب. اینال فرمایی. ولذا اگر در دریا فرو بریم، الان روی دریا رو میبینیم، این روی دریا سطح محدب آبه. بریم اون ته دریا، اون جایی که آب مماس با سطح محدب زمین میشه، اون مماسش میشه مقعر آب، که تماس مقعر آب است با محدب کره زمین. چه این که الان ما در این سطح خشکی زمین، این قسمتی که الان آب کمی فروکش کرده، زمین خشک شده، و الان ما در سطح محدب این خشکی زمین داریم زندگی میکنیم، خب حالا که شخص در این سطح مهذب وایستاده، اون نقطه‌ای که پای او مماس با سطح زمینه، دایره‌ای که از مقنطرات محسوب می‌شد، یه دایره‌ای را رسم می‌تونستیم بکنیم که این دایره مماس با سطح پایانی زمین در طرف ایستاده شخص باشه، این بود افق حسی. اونم که از وسط زمین میگذشت بود افق حقیقی. بعد شخص که در اینجا وایستاده، اگر حالا این الان چون یک سطح باد کره بزرگ بود بهتر خودشونشون میدن، حالا اگر عزیزان کره‌ای دارید، حالا دست نداریم، میشه با همین دست خودمون هم میتونیم نشون بدیم. اینجا که الان روی سطح زمین هستیم، این شخص که اینجا وایستاده، که الان البته اینقدر به مطابق دست اینقدر نباید ایستادن شخص بلند خودشونشون بدیم، اینجا که شخص وایستاده، من چشم خودش را مرکز قرار میده، درست؟ اینجوری نگاه میکنه به سطح زمین. ای که سطح زمین نگاه میکنه، مورد دیدش از سطح زمین میگذره، میخوره به فلک الافلاک، اون فضای محیط نهایی که الان چشم رو بالا کنیم به اون سطح نهایی برخورد میکنه، میخوره به او. بعد وقتی اینجا که شخص وایستاده، دید خودش رو همین جور گرد و گرد زمین بگردونه، این مثل این که یک سپر از روی زمین که انهو مثل یه سر دیگ چطور قوس داره، یه چیزکی قوس میذاری روی دیگ، یه همچین دایره این درست میشه که اونی که به شعاع دید شخص درست میشود در سطح یه خط، اون رو میگیم دایره افق ترسی. اون رو که چرا ترسیه؟ برای اینکه این سطح از زمین هم در درون اون دایره قرار گرفته، که این به صورت یک سپر در میاد که کنه. و اگر این مقداری که الان از سطح زمین تو دایره ترسی قرار گرفته رو فرض مثل یک در دیک برداریم که شخص وسط اون در دیک وایستاده، دور در دور او شده یک مهدبی به صورت سپر شکلی. اگر شخص این رو برداره، اون وسطش رو با یک مثلا مشتی بگیره، مثل یه سپر رو میمونه در مقابل دشمن. به این لحاظ تشبیهن اسم این دایره رو گذاشتن دایره ترسی. عنایت فرمایید دایره ترسی. سر ترسی بودنش هم در همین مقداره که وجه تسمیه اون به دایره به ترسی این است که ترس به معنی سپر است و چون زمین کروی است، لاجرم قسمتی از حدوه زمین که الان شخص اینجا وایستاده، این قسمتی از حدوه زمین، محدب زمین، حدوه زمین، لاجرم قسمتی از حدوه عرض که شخص ناظر بر وسط آن ایستاده است با اون دایره مفروض گرداگرد حدوه. الان سر دیک رو بگیریم، این یک محدبیه، درست؟ یک کمی قوس داره، نهایت اون سر دیگ به یک دایره است دیگه، خط دایره. که ببینید که این قسمتی از حدبه عرض که شخص ناظر بر وسط آن ایستاده است با اون دایره مفروض گرداگرد این حدبه، عنایت می‌فرمایید، به شکلی سفر متصور می‌گرده. برای همینه که اسمشو گذاشتن دایره ترسی، به صورت سفر اینطوری. خب از تعریف دوائر سلاس، افق حسی و حقیقی و ترسی، از تعریف دوائر ثلاث آفاق دانسته شد که ترسی مطلقا بین مایورا و مالایورا فاصله است، به خلاف حقیقی و حسی. نه، قاعده دایره حقیقی اونی است که باید مجموع عالم کره جسمانی را به دو تا قسم ظاهر و باطن تقسیم کنه، ولو ظاهرش از اون ظاهرهایی باشه که ما نتونیم او رو ببینیم، چون که الان این که کره زمین باشه و دایره افق حقیقی این قسمت هست، اینجا هست، ما که این بالا بایستادیم اینجا میشه، از این دایره افق حقیقی به بالا میشه ظاهر، ولو ما که اینجا بایستادیم فقط این مقدار رو میتونیم ببینیم، اینجا رو تا افق حقیقی که نمیبینیم که، درست؟ اما اسمشو گذاشتیم ظاهر. از اون دایره افق حقیقی به پایین میشه چی آقا؟ میشه جنبه خفی یا این ارتفاع، اون انحطاط. این یک دایره افق حسی هم ربطی به مورد دید ما نداشت. اینات میفرمایید اینجا که ما وایستادیم، این کف پای ما که مماس با کره ارض است، میتونیم همپای با دایره افق حقیقی یک دایره بسیار کوچکی در این سطح این زمینی که ما روش وایستادیم اینجا میشه ترسیم کرد، که اینم میشه یه دایره صغیرهی به نام یکی از مقنطرات. درست؟ میزانش در دید ما نبود، میزانش به بصر و رؤیت بصری ما بر نمیگشت، ولذا این میشه دایره حسی. اما دایره ترسی نه، شخص که اینجا وایستاده دید خودش را مرکز قرار میده، میزان قرار میده، و دور در دور کره زمین این سطح محدب یه دایره ای را به دید خودش ترسیم میکنه، که خود به خود یک مقداری از این سطح محدب زمین هم میفته تو درون اون دایره ترسی ایشون، که در این صورت این دایره ترسی چون بر اساس رؤیت چشم انسان پدید میآید، میشه فاصله بین مایورا، یعنی اون چرا که دیده میشود و اون چرا که دیده نمیشود. اینات میفرمایید پس روی این حساب این دایره ترسی را یه دایره‌ای که به عنوان فاصل، یعنی اون محل جدا شدن اون نقطه‌ای را که می‌بینیم با اون نقطه‌ای را که نمی‌بینیم، با اون طرفی که نمی‌بینیم، اما دایره افق حقیقی میزان به رؤیت ما نبود، دایره افق حسی هم میزان به رؤیت ما نیست. خیلی خب، افق ترسی را افق رؤیت نیز گویند و حسی بر آن اطلاق شده است، ولکن اشهر اسمای هر یک همان حقیقی و حسی و ترسی است که گفته آمد. حالا گاهی در یک جا اصطلاح یکی رو برای دیگری به کار میبرن، موردش کمه، اما اصل اینه که این سه تا دایره اسمشون همین حقیقی و حسی و ترسی. افق ترسی به حسب تفاوت قامت ناظر در طول و قصر و به حسب ارتفاع و انخفاض محلی که منظر وی باشد اختلاف می‌یابد. اینجا حالا کسی که روی کره زمین وایستاده، همین که عرض کردیم ما که الان روی سطح کره زمین وایستادیم، چه قدمون 2 متر باشه، 1 متر باشه، هرچی باشه، و چه همینجا یک دونه شلمونی بکاریم که قدش 1000 متر باشه، درست؟ هر دوتای این قد بلند و کوتاه دایره حسیشون یک، دایره افق حقیقیشون هم چی آقا؟ باز یک. اما دایره افق ترسی افراد به مطابق قد بلند و کوتاه فرق میکنه، به مطابق اون ان ارتفاع، یه جایی پر ارتفاعه یه جایی کم ارتفاعه، بالای کوه دماوند بریم 5 متر 5600 متر مثلا ارتفاع داره. خب اونجا دیگه دایره افق ترسی خیلی خیلی وسیع میشه، تقریبا از دایره افق حقیقی هم که حالا بعد میگیم تازه قد به اندازه چقدر باشه، اون دایره افق ترسی به دایره افق حقیقی هم چه بسا گاهی میرسه. یعنی گاهی اینقدر دایره افق حسی قوی چیز زیاد میشه که با دایره افق حقیقی یکی میشن، کنده و یکی میشن. گاهی نه، اونقدر مورد دید این شخص اونقدر میره که از دایره افق حقیقی هم در میره، میره اون ورتر، این از اون ورتر. بعد دیگه حالا اینا رو الان بحثشو در پیش داریم که دایره افق ترسی به بلندی و کوتاهی قد افراد یا در اون محلی که هستیم به ارتفاع و انخفاض، یعنی پایین بودن اون محل، دایره افق ترسی مختلف میشه و اختلاف پیدا میشه. افق ترسی به حسب قامت، تفاوت قامت ناظر در طول و قصر و به حسب ارتفاع و انخفاض محلی که منظر وی باشد اختلاف می‌یابد، که شاید گاهی محیط وی منطبق بر محیط افق حقیقی گردد. اینات می‌فرمایید آقا؟ چون این که الان افق حقیقیه، لطف بفرمایید افق حقیقی را که کره زمین را به 2 نصفه متساوی تقسیم میکنه، چه این که چون زمین مرکز عالمه قطعا کل عالم هم به 2 قسم متساوی تقسیم میشه، درست؟ این کار افق حقیقی. منطق افق حقیقی همینجوری که در خود روی سطح زمین کشیده میشه، او رو مثل شبیه خط استوای ارضی را چجوری بازش میکنی میبری در کل، میشه دایره استوای چی آقا؟ سماوی. دایره افق حقیقی رو هم میشه از کمربند زمین او رو بازش کنی، توسعهش بدی، دور در دور بره بخوره به چی؟ به فلک افلاک، به فلک افلاک میخوره. خیلی پس الان ضرورتی نداره که ما حتما در دایره افق ترسی اینقدر قد بلند داشته باشیم که از این بالا بتونیم دایره افق حقیقی رو تو کمره زمین ببینیم، چون دایره افق حقیقی میتونه کش بکشه، چیکار کنه آقا؟ در سطح کل عالم پیاده بشه که با این دایره مجموع عالم جسمانی به 2 قسم ظاهر و باطن. وگرنه الان آفتاب که میگیم از دایره داره میاد از افق میاد بالا، همچون نیست که آفتاب همینجور پشت زمین محیط زمین چسبیده باشه مثل یه آدمی که داره راه میاد. که اگه بخوایم دایره افق حقیقی را محدود به همین خود کره زمین فقط بکنیم، پس دیگه تا آفتاب باید مثل یه آدمی که انه راه میاد روی دور کره زمین، روی سطح محدب زمین داره راه میاد، مماسی با او میاد بالا از دایره افق حقیقی. این نی، پس چرا میگیم آفتاب از افق داره میاد بالا؟ باید این دایره افق رو بکشیم، کش بکیم از سطح زمین. چطور خط استوای ارضی رو که در محیط محدب زمین کشیده میشه اینو بازش میکنیم، میبریم مجموع عالم جسمانی را به 2 بخش شمالی و جنوبی تقسیم میکنیم. اون وقت تا جایی که الان اینجا هستیم ستاره های بالای سر ما رو میگیم چی؟ یا این ور سر طرف قطب شمال رو میگیم ستاره های شمالی. از نصف النهار، از معدل النهار دایره استوای سماوی به اون طرف را میگیم جنوبی، با اینکه دایره استوای ارضی که تو سطح دایره ارض کشیده شده که درسته، اما این رو کشش میدیم میبریم بالا میشه دایره استوای سماوی. ولذا دایره استوای سماوی با دایره استوای ارضی در حقیقت یکیه. بازش کنی بزرگ بشه کل عالم رو بگیره، سماویه. کوچیکش کنی بیاری در سطح زمین قرار بدی، ارضی. الان میری یه اطلس میخری، اون وسط در وسط اطلس یه خطی کشیدن شاخص، میگن این دا خط استواست. خب این الان نشونه چی؟ خط استوای ارضیه. بله، حالا اگه اینو قرار دادی و این رو کشیدی بردی تا جایی که به فلک الافلاک ختم بشه، به فلک اعلا، حالا فلک اعلا رو یا فلک هشتم بگیریم یا نهم بنابر مبنای علم هیئت، درست؟ بعد میفرمایی که او بین شمال و با جنوب میشه دایره استوای سماوی. اینجا هم الان دایره افق حقیقی رو میتونیم بکشیم ببریم در سطح جسم کل پهنش کنیم، طوری که دایره افق حقیقی مجموع عالم جسمانی، نه فقط کره زمین را، مجموع عالم جسمانی را به مرکزیت کره زمین به دو تا قسم ظاهر و خفی تقسیم کنه، درست؟ حالا شخصی که اینجا وایستاده شاید یه وقتی قدش بند، یه وقتی اینقدر قدش کوچلوه که همین جوری که الان کره دست ما هست، قد کوچلوه، شعاع دید ای کسی که اینجا وایستاده بخواد نگاه بکنه اینجوری نگاه میکنه میاد، بعد از این ور که دایره افق حقیقی اونجوری رفته میبینی این دیدش اینقدر قد نمیده او رو ببینه دایره افق حقیقی رو. حالا بعد در صفحه بعدی میگه که اگه کسی طول قد او که سطح کره زمین وایستاده است، مقدارش اگر 3 ذرع و نصف باشه، 3.5 و 3 ذرع و نصف ذرع باشه که حالا انشاءالله اونقدر میخونیم برزتون میرسونیم، اگه این اندازه قد داشته باشه چشم او وقتی که از روی سطح ظاهری زمین منجر میشه به فلک الافلاک، میبینید که در اون نقطه فلک الافلاک با دایره افق حقیقی مماس میشه. اگه قدش از 3 ذرع و نصفی بلندتر بود و حالا مثلا بریم بالای این حسینی وایستیم که دیگه خیلی بلنده و دیگه اگه اونجوری دقت بشه کلویت زمین، البته حالا اینجا شهرها اینا خیلی نمیشه الان روش مثلا دقت کرد چون این نقطه‌ای که ما الان، اگه قدش خیلی بلند باشه چه بسا مورد دیدش میره تا فلک الافلاک، پایین تر از دایره افق حقیقی در میاد. اگه قد خیلی کوتاه باشه، از 3 ذرع و نصف کوتاه‌تر باشه، مورد شعاع دید او میره تو فلک الافلاک، بالاتر از دایره افق حقیقی در میاد. پس افق ترسی به مقدار قد و بلند و کوتاهی افراد مختلف میشه، طوری که گاهی مساوی با دایره افق حقیقی میشه، گاهی در طرف پایین تر از افق حقیقی قرار میگیره که میشه از مقنطرات اون طرفی دایره حقیقی افق، گاهی نه از دایره افق حقیقی بالاتر میافته که میشه جزء مقنطرات و صغیرهای بالای دایره افق حقیقی، گاهی هم همین جایی که ما مماس با کره زمین هستیم اگه فرض همینجا بخوابیم و خوابیده چشممون را مماس با سطح ظاهر زمین بگردونیم، اینجا رو این دایره افق ترسی باز مطابق شده با دایره افق حسی، که البته در این صورت خیلی به اون صورت ترس نمیشه، اینهد میفرمایید به اون صورت همچی ترس نمیشه، میشه یک سطح مستوی مسطح، اما اونجا نه، وقتی شخص وایسته قد داشته باشه دیگه دایره افق ترسیش به صورت سپر در میاد، به همین بیانی که برزستان دید. ولذا اینه که فرمودن که شاید گاهی محیط وی عنایت داشته باشی، این کلمه محیط را توجه، محیط وی نه خود دایره، عنایت می فرمایید محیط دایره، چون ما از بس که الان در ریاضیات تو مدارس اینا، این که الان عنایت فرمایید دست من هست، این صد که الان فرض صد پر باشی که الان هست، خود به خود هوا اینجا رو پر کرده هست، درست؟ این سطح را می فرمایید دایره، دایره در اصطلاح ریاضیات سطحه. بله، حالا این که دایره شد، این خط دور در دور او رو می فرمایید چی آقا؟ محیط دایره، محیط دایره. پس ما اگر اینجا وایستادیم و از ناحیه دیدمون نسبت به محیط زمین و محدب زمین یک دایره افق ترسی درست کردیم. این دایره افق ترسی یک محیط داره. محیطش چیه؟ مثل همون در پوش چیز رو که مثال زدیم، دیک رو که محدب داره، اون محیطش میشه اون خط نهایی. درست؟ الان میفرمایید محیط دایره افق ترسی شاید یه وقتی مطابق با دایره، مطابق با محیط افق حقیقی بشه، محیط افق حقیقی، نه خود دایره. هیچگاه دایره چیز خود دایره بسیار حقیقی شد نشه، مطابق با محیط او بشه. این شخص اینجا وایستاده، بالاخره نگاه کردن او در محیط زمین هست دیگه. عنایت می‌فرمایید آقا. ولذا نه اینکه بگیم افق دایره افق ترسی با دایره افق حقیقی دو تا دایره یکی میشن، دو تا دایره سطح هست، این دو تا دایره از هم دیگر فاصله دارن. محیط دایره حسی و چی ترسی با محیط دایره افق حقیقی متصل چیز میشه، منطبق میشه، منطبق بر محیط افق حقیقی گردن. و گاهی دایره صغیره ای یعنی مقنطره ای بود که در زیر آن یا در زبر آن. حالا اگرم اونجایی که محیط او با محیط دایره حقیقی با هم دیگر چیز شدن، متحد شدن، میشه به یک معنی اونجا بگیریم دایره خود دایره افق حقیقی و دایره افق ترسی با هم دیگر چی شدن؟ منطبق شدن. اگر نه، از محیط دایره افق حقیقی این محیط دایره افق حسی پایین تر رفته، میشه یکی از مقنطرات پایین اون طرفی دایره افق حقیقی. اگر بالاتر آمد میشه از مقنطرات ای طرف. و گاهی دایره صغیره یعنی مقنطره‌ای بود که در زیر آن، یعنی زیر افق حقیقی، و یا در زبر آن، در بالای آن قرار گیرند. حالا در صورت انطباق، حالا اگر دایره افق ترسی با افق حقیقی با هم دیگر منطبق بشن، ظاهر و خفی به دو تا نیم برابر گردن. اینجوری میشه دیگه. اینجا دایره افق ترسی با دایره افق حقیقی میشن یکی. و اگر در زیر اون افتد، برخی از اون چی که به افق حقیقی لایورا بود مرئی شد. درسته؟ اگه افق ترسی بیفته پایین تر از محیط دایره افق حقیقی، خب بنابراین طبق دایره حقیقی یه مقداری از محیط زمین میشد چی؟ خفی. الان همون مقدار خفی طبق ایشون میشه چی؟ مرئی. میشه مرئی. و اگر در زبر اون افتد برعکس، اگه در بالای دایره افق حقیقی هم بیفته، اون مقداری از به میزان دایره افق حقیقی که میشد به عنوان به اصطلاح ظاهر نسبت به ایشون باز میشه خفی و عکس میشه. خلاصه فاصله بین مایورا و مالایورا افق ترسی است. خب یعنی به این دایره طلوع و غروب کواکب معلوم می شود. این حالت فرمایید پس میزان در رؤیت کواکب در طلوع و غروب باید بر اساس دایره افق ترسی باشه، نه بر اساس دایره حقیقی. و بدون چه گفتیم نسبت این افق با افق حسی نیست معلوم گرده، چون افق حسی ربطی به دید ما نداره. و بدون چه گفتیم نسبت این افق با افق حسی نیست معلوم گرده، چون افق حسی ربطی به دید ما نداره. هر نقطه ای که ما وایستاده باشیم، در اون نقطه ای که ایستادیم یک دایره افق حقیقی در وسط کره زمین رسم میشه و یک دایره افق حسی مقنطره کوچیک در همون نقطه‌ای که ما وایستادیم مماس با سطح ظاهر زمین هستیم در اونجا رسم میشه، اما دایره افق ترسی باید به میزان دید ما رسم بشه. ولی اگه قد ما 1 متر یه دایره حسی افق ترسی داریم، اگه 2 متری شدیم، 10 متری شدیم، 100 متری شدیم، به مطابق بلند شدن قد ما دایره افق ترسی هم هی پایین تر میره. هرچی ما کوتاه‌تر بشیم او بالاتر میاد. اینه که الان میبینید فرض سطح دیدها بر اساس همین ای قاعده ریاضی است که فرق میکنه. الان منبر رو اینجا میذارید، برای عزیزانی که نزدیک منبر هستن منبر خیلی بلندشون میده. حالا اگه بخوایم بریم تو 100 متری 500 متری بایستیم این منبر رو منبری رو از دور نگاه کنیم، میبینیم زاویه دید کم میشه. اینا بر اساس همین قاعده ریاضی اون مثلثاتی است که روی محور اون شعاع دید شخص زوایا تشکیل میشه که الان داریم بحث بعدی رو شروع میکنیم. مقداری بحث ریاضیش هست، اینی که کوتاه و بلندی دیگه به مطابق شعاع دید شخص و بلندی و کوتاهی دید شخص و قامت شخص تنظیم میشه. و بعضی از اهل تحقیق گفته است که عامه مردم طلوع و غروب را از افق ترسی اعتبار میکنن. چرا؟ برای اینکه همش میگن ما دیدیم. حالا اگه اینجا الان وایستیم و آفتاب داره طلوع میکنه، اونی که قدش خیلی کوتاه به زمین چسبیده او دیرتر طلوع رو میبینه، اونی که قدش بلندتره یا اونی که اینجا وایستادیم ما اینجا پایین نشستیم یکی بالا تو نقطه فرض گنبد حسینیه داره نگاه میکنه، همینجور آفتاب هم داره از افق میاد بالا، میبینیم او مثلا 1 ثانیه 2 ثانیه کمتر بیشتر از ما زودتر آفتاب رو در طلوع داره میبینه. ما که کوتاهیم پایین روی زمین وایستادیم داریم 2-3 ثانیه با تأخیر آفتاب رو فرض میبینیم. اینی که نوعا عموم مردم رؤیت کواکب رو بر اساس طلوع غروب کواکب رو بر اساس افق ترسی اعتبار میکنن، ولیکن محققان از افق حقیقی و محققان از افق حقیقی. این حالا یه بحثی هم تو مسائل شرعی داری، اینا هم با توجه بشه. یه وقتی تو علم هیئت میخونیم که طلوع و غروب کواکب بر اساس افق حقیقی است، یه وقتی نه میریم در شرع مقدس مثلا میگه شب اول ماه باید رؤیت بشه با این چشم ظاهری، باید رؤیت بشه. حالا پس انشاءالله بعدها تو درس ها میخونیم، یا الان تو این درس شاید الان من از قبل چون تا آخر رو درس بعدی نزدیک میشی که مثلا مردم صبح تا غروب یک روز را از چه ساعتی میدونن، شرع مقدس دست چه ساعتی میدونه و علم هیئت بر اساس ضوابط ریاضیش باز از چه ساعتی میدونه تا کجا. اینه که باید بین اعتبارات شرعی، بین اعتبارات عرف مردمی و بین اون چه که محاسبات فلکیه هست در ریاضیات علم هیئت باید با همدیگر تفکیک گذاشت. الان یه کارگر ما فرض اجیر میکنیم، میگیم آقا شما هر روزی چقدر پول میگیریم؟ میگه 10,000. میگیم خب فردا بیا سر کار یه روز کار بفرم. او کی میاد؟ او آفتاب که هنوز تو افق هنوز پیدا نشده که نمیاد، چه واسه آفتاب به اندازه 5 متر از افق اومده بالا، ساعت 7 صبح ایشون داره میاد، از اون برم 1 ساعت 2 ساعت داره به اذان مغرب تعطیل کرده داره میره، میگه من یک روز کار کرد روزش کو. از اون ور که 2 ساعت 1 ساعت آفتاب بالا آمده بود ایشون تازه آمد، از این ورم که 1 ساعت و نیم داره آفتاب پایین بره داره میره، پس این روز در اصطلاح مردمه. اما یه وقتی میریم تو شهر میگه ماه رمضان رو باید 30 روز روزه بگیر. یعنی چه؟ از کی روز شما کی آقا؟ از اذان صبح تا اذان مغرب میشه روز ما. پس میبینی روز در شهر یک جور اعتبار میشه. حالا میریم در پیش آقای اهل علم هیئت و نجوم، میگیم شما چطور؟ اون میبینی از طلوع آفتاب از دایره افق حقیقی را تا غروب او در دایره افق حقیقی را میگی یک روز. اینه که اعتبارات عرفیه با شرعی با حیوی اینا باید از همدیگر تفکیک بشه. خب ولیکن محققان از افق حقیقی که چون جزء منطقه بروج با یا مرکز کوکبی بر دایره افق حقیقی بود، اون جزء طالع یا قارب محسوب میشه که هر دو طرف رو باید و لحاظ بفرمایید، که الان دایره افق حقیقیه و اینم که دایره زرد فرض دایره معدل النهاره و آبی دایره منطقه البروجه و قرمز هم دایره افق حقیقیه. این دایره منطقه البروج الان همینجور هر روزی یک یک درجه قریب به یک درجه از مشرق طلوع میکنه، قریب به یک درجه، درست؟ حالا بعد انشاءالله بحثشو برز میرسونیم، الان خیلی معطل نشید. الان میگیم که این نقط، این جزئی از دایره منطقه البروج که بر روی افق حقیقی در طرف مشرقه، این رو تعبیر میکنه چی؟ طالع. این رو میگیم جزء طالع. قهرن یک جزء دیگر منطقه البروج هم در افق حقیقی تو طرف مغرب هم هست دیگه، اونو میگیم چی آقا؟ جزء غارب. اینی که فرمود اون که چون جزء منطقه بروج یا مرکز کوکبی بر دایره افق حقیقی بود، اون جزء طالع یا غارب محسوب میشه، که اگر این جزء در طرف شرق باشه جزء طالع، اگر این جزء در طرف غرب باشه جزء چی آقا؟ غاربه. یا حالا یک کوکب یه ستاره مثل آفتاب داره از زیر زمین به ظاهر، حالا درست زمین داره حرکت وضعی میکنه میره، اما به ظاهر عرض کردیم که باید بگیم آفتاب داره از اون ور میاد بالا، به ظاهر اصلش زیر سر حرکت وضعی زمین الان. حالا آفتاب که داره میاد بالا، به محض اینکه آفتاب در بالا آمدنش آمده خورده به اون دایره افق حقیقی، اینجا رو میگیم چی؟ طالع آفتاب، درست؟ و در طرف شرق غربم به محض اینکه داره میاد آفتاب بره در طرف غرب از نقطه افق حقیقی تلاقی کرده، این نقطه میگیم چی؟ غارب این کوکب. و لذا میفرمایید که و اون نقطه مرکز کوکب بر افق مشرق و مغرب وی است و این سخنی استواره. این فرمایش بعضی از اهل تحقیق که پس مردم طلوع و غروب ستاره ها را بر اساس چی آقا میگیرن؟ بر اساس افق ترسی. اما محققین طلوع و غروب را بر اساس دایره افق حقیقی میگیرن، که بر اساس این بحث دو تا نقطه طالع داریم و غارب. برای همینه که حالا بچه ها الان که تقریبا هم این کار هست، اما در بین قدمای ما مرسوم بود، به محض این که بچه به دنیا می آمد در جا طالع او رو می گرفتن، طالع او رو می گرفتن. حالا بد طالع بود، خوش طالع بود، اینا دیگه چقدر بحثای فراوان در بحث علم هیئت پیش میاد. اونا دیگه مربوطه چی؟ ببخش علم نجوم. هیئت ریاضیاته، اون تغییر نمی کنه. نجوم احکامیست که از این امور انتظار میشه. حالا اون بحثایی که شرع مقدس داره که بچه مثلا و چجوری منعقد بشه و اون فرمایشات، اینا بحث ها مربوط به احکام نجومی میشه که اونجا خیلی پرحرفه و احکام ریاضیاتش مسئله ای نداره. ولذا طالع این بچه را به محض اینکه اولین لحظه‌ای که از مادر متولد شده تاله او رو میگیرن، تاله او رو میگیرن، بعد میرن تو احکام نجومی راجع به آینده این بچه، سرنوشت او، حالات او، حوادث زندگی او، وقایع عمر او، چیزها میفرمایند، چیزها میفرمایند. و البته همچنین در احکام نجومی احیانا اختلاف پیش نیاد، پیش میاد، ولذا نجوم هیئت نیست، نجوم ریاضیات نیست، نجوم از شعب علم طبیعیاته، اما علم هیئت از شعب علم ریاضیاته. اینا دارید، علم هیئت فقط برای اینکه بشه در احکام نجومی برهان اقامه کرد او رو به دست میارن، بعد که به دست آوردن حالا میرن بله اینجا بر اساس علم هیئت باید به دست بیارید تاله این بچه‌ای که امی الان متولد شده چیه. بعد حالا به دست که آوردی، حالا اینو میبری تو احکام نجومی راجع به تاله او بحث میفرمایی که حرفای فراغون پیش میاد. خب ظاهرا وقتی جلسه گذشته. الحمدلله رب العالمین.